بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشالله. خب ابتداعا روز یک شنبه اول ماه ذی‌قعده است و حتما دوستان تا الان نماز یک شنبه ذی‌قعده رو در اون نماز چهار رکعتی رو حتما خوندن، ولی اگر کسی فراموش شده بوده حتما این رو در تتمه زمانی که تا مغرب باقی مونده انشالله تدارک بکنه و انشالله حتی سعی بکنیم که در یک شنبه های آینده هم تکرار بکنیم که تکرارش هم موضوعیت داره و نتیجه بخشه انشالله، بلکه تو هر کدوم از اینها جزئی از موضوع برامون محقق بشه و در پایان این ماه اون حقیقت برای هممون انشالله خدای سبحان که وعده داد از طریق پیغمبرش برای هممون انشالله اون وعده هایی که پیغمبر به اصحابش داد برای هممون محقق باشه. بحثی که ما در خدمت دوستان بودیم، بحث حرکت کاروانی و کار تشکیلاتی بود که مباحث متعددی ازش گذشت و رسیدیم به موضوعی که دو جلسه است راجع به اون صحبت کردیم که تو نظام نگاه دینی آیا اصالت با فرد است یا اصالت با اجتماع است و هر کدوم از اینها اگر خوب شکل بگیره و درست مطرح بشه و بیان بشه در نظام تشکیلاتی که ما میخواییم بچینیم آثار بسیار زیادی داره که بدونیم چجور باید این تشکیلات چیده بشه و اون ساختار چگونه باید مطرح بشه تا اون مقصودی که از این اصالت بوده دیده بشه. عرض کردیم که توی نگاه دوگانه که اصالت رو یا با فرد میدونند یا در مقابلش با جمع میدونند که هر کدوم از اینها هم خصوصیاتی داشت که بعضیش رو بیان کردیم، بعضیش هم احاله دادیم به فرمایشات شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ یا کتابی که شنیدم بعدن از ایشون آمده که نقلش رو شنیدیم که جامعه و تاریخ در قرآن که گفتن آمده مفصل تره، حتما دوستان رجوع بکنن در اونجان و همچنین به کلمات مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد دوم ذیل آیه 213 سوره بقره و جلد چهارم آیه 200 سوره آل عمران که در این دو جا هم مرحوم علامه بحث رو با اشاراتی و نکاتی ذکر کردن. اما اون چه که به عنوان نکته اساسی در اینجا مطرح هست این است که ما برای این که به این مدل برسیم از کجا این مسئله رو به دست بیاریم که اصالت با فرد است یا اصالت با جمع است در نگاه دینی و بتونیم برنامه ریزیمون رو بر اون اساس شکل بدیم. یه بحث اساسی این است که نگاه دینی و اون چه که در نظام تشریع است تطابق کاملی با نظام تکوین داره. چون با نظام تکوین تطابق دارد ما میتونیم با نگاه به تکوین عالم و حقایق وجودی مدل رو کم کم از اونجا استیاد کنیم. یعنی خدای سبحانی که خالق عالم تشریع است که دین است، خالق عالم تکوین است که عالم وجود است و بین عالم وجود که نظام تکوین ماست با عالم دین که نظام تشریع ماست یک تطابق و همپوشانی کاملی در کار است که این توحید اقتضای همین رو هم میکند. پس اون چه که در نظام تشریع آمده قطعاً با نظام تکوین تطابق داره. اگر این تطابق رو باور کردیم اون موقع سراغ تکوین که میریم آموزه‌های تشریع رو که برای ما بیان شده تفصیلش رو تفسیرش رو و تفصیلش رو در نظام تکوین پیدا میکنیم. پس اگر میایم به عنوان نظام اجتماع که قبلا هم برای دوستان بیان کردیم که اصلا بیان قرآن کریم این است که نظام تکوین رو ما خلق کردیم به عنوان زوجین، که هر چیز رو در هستی خلق کردیم زوجین خلق کردیم، درسته؟ که این خلق زوجین که آیه صراحت دارد که مثالهاش هم از نظام اتمی و ریز اتمی تا نظام در حقیقت میرسه به نظام گیاهی، نباتی و حیوانی و تا انسانی کاملا در هستی سرایت داره و این زوجیت یک حقیقت کاملی در تمام هستی چیده شده است که اصلا فردیت در عالم به غیر از خدای سبحان تحققی ندارد، همه چی زوج است و این خود زوج بودن یه نظام ارتباطی است و این زوجیت فقط هم تو دایره دوتا نیست، تو دایره ارتباطه، زوجیت تو دایره ارتباط است. پس اساس این که تو عالم چیده شده و بنا شده بر نظام ارتباط تو همه هستی، این یه حقیقت کاملا مشهودی است که دیده میشه. اگر هم تو نظام دینی میرسیم به این که انسان رو بر اساس نظام اجتماعی تعریف میکنن، تطابق داره با این و هیچ منافاتی نداره. اما آیا این اجتماعی بودن یعنی جمع اصل است و فردیت مقصود نیست؟ اینم عرض کردیم که قطعا اینجوری نیست و در نگاه دینی ما هر فردی در نظام انسانی مسئول کار خودشه. اینگونه نیستش که با نگاه های جامعه شناسی که بگن جمع اصیل است پس فرد جبر دارد و دیگه تکلیفی ندارد، نه، کاملا در حقیقت چی هستش؟ هر فردی مسئول اعمال خودش، لا تزر و وازرت هم وزر اخرى، هیچ کسی اون چرا که به گردنش هست رو نمیتونه از گردنش وا بکنه و وزر دیگری هم به گردن این نمیفته. علیکم انفسکم لا تزرکم من زله از اهتدیتم، که دو معنام براش کردیم. خب با این نگاه پس چه کار بکنیم؟ از یک طرف نگاه اجتماعی و جمعی رو سوق میده نظام تکوین و نظام تشریع، از یک طرف نظام فردیت رو سوق میده. عرض کردیم که در اینجا یه بحث جدی مطرح میشود که تعبیری که شهید مطهری داره خیلی تعبیر خوبی است. ایشون میفرماید که ببینید هر چقدر ما انواع ترکیب ها رو تو هستی نگاه بکنیم، چه ترکیب اعتباری که مثل این میمونه که اجزای این صندلی هایی که توی این اتاق چیده شده یه ترکیب اعتباریه، هر کدوم، اما حالا یکی رو بردی ممکنه این اتاق ناقص باشه از جهت اون قرین بودنش و اون چینشش و اینها، اما صندلی بغلی دردش نمیاد چون ربطی به اون نداره، ربطی به اون نداره، دردش نمیاد. حالا یه مثال باز ساده تر، مثلا شما ببینید یه استخری رو وقتی که کلور میزنن، حالا اینو اگر از جاهای مختلفش نمونه برداری بکنن درصد ترکیب کلور توی این مختلفه، یه جایی ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه. اما اگر انسان یه ماده قندی خورد از هر جاش خون بگیرن، آیا این درصد خونی که میگیرن از هر جاش یکسان هست یا نیست؟ کاملا یکسان. چرا؟ چون یه موجود زنده است، فعال تو مسئله. غیر از اونجاییست که یه موجود ترکیب هست تو آبم، اونجا هم یه واحدن کنار هم مولکول‌های آب، اما کنار همه یه در حقیقت وحدتی ایجاد نشده که اون وحدت پویا و مرتبط با هم باشن، همون در حد جاذبه های کنار هم دیگه که این گسستش هم به راحتی نیست، باید بالاخره انرژی وارد، اما در این حال وحدت چیه؟ این وحدت اعتباری که در اینجاست یه وحدت، اون وحدت آبم که کنار مولکاست یه وحدت، اما در این حال هنوز موجود زنده نیست. اینا رو داریم میگیم ما تو تشکیلات باید اینا رو مدل چینشمون رو از اینجا چیکار بکنیم، کم کم به دست بیاریم. اینم یه نکته خوبیه که تو همینجا حالا که دارم این مثال ها رو میزنیم دوستان توجه بکنن. ببینید توی نظام تکوین از ساده ترین تشکیلات چیده شده توش هست تا پیچیده ترین تا عالی ترین، یعنی اگر میخوایم مدل های تشکیلات رو به دست بیاریم اینجوری نیستش که از نظام بیرونی و نظام تکوین فقط یه مدل در بیاریم، از ساده ترین مدل هست تا پیچیده ترین مدل. لذا انسان وقتی رجوع میکنه حواسش باید باشه هر مرتبه ای از هستی یک نظام اجتماعی رو داره نشون میده، اما در این حال با حد خودش باید اون کمال رو که اون نظام اجتماعی گرفت حدش رو چیکار کرد ازش؟ جدا کرد. این از اون کارهای زیبایی است که اگه آدم یاد بگیره که هر جایی به هستی نگاه میکنه، هر جایی به مراتب عالم وجود نگاه میکنه، اون مرتبه رو خصوصیاتش رو میبینه. این خصوصیات یه کمال داره یه نقص. کمالش اون کمال اون مرتبه است، وجودی است که در اون مرتبه است، نقصش اون حدودشه. تفکیک بین این دوتا باعث میشه که انسان بتونه راه پیدا کنه به این که حقیقت تشکیلات چجوری باید چینشش ایجاد بشه. این نکته. یه نکته دیگر این استش که همون جوری که انسان نظام وجودش جسمات الحدوثه و روحات البقا، یعنی از جسم، از نطفه آغاز میشه، از یه نطفه آغاز میشه، این حرکت میکنه در طریقه در قد کمالش تا مراتبش رو طی میکنه، تا روح درش دمیده میشود، تا به دنیا میاد، تا در حقیقت به مرتبه بلوغ میرسد. درسته؟ این همه یه حقیقت واحده است یا نیست؟ که حالا مخاطب به تکلیف میشه یا نه؟ مرحوم علامه طباطبایی فرمود که این حقیقت اجتماع و جمع هم همین جوریست. یعنی ما از اول نمیایم یه حکم واحدی راجع به اجتماع و جمع و تشکیلات بکنیم که بگیم اینو می‌خوایم اجرا بکنیم، بلکه یه دوران کودکی و نطفگی و در حقیقت علقگی و مزغگی تا برسه به مرتبه دمیده شدن روح، تا برسه به مرتبه تولد، تا برسه به مرتبه بلوغ داره یک تشکیلات. لذا همه اینها رو میشه مدل‌هاش رو از نظام اجتماعی به دست آورد، بیرون کشید از این مدل‌ها و بعد حکم هر مرتبه ای رو تو هر مرتبه از تشکیلات برای قرار داد. اگر کسی بخواد توی تشکیلاتی مرتبه بلوغ رو حمل کنه بر مرتبه تولد ابتدای تشکیلات، مثل اینمونه که یه بچه رو یه دفعه بخوای بهش امر و نهی در مرتبه بلوغ بکنی، هدر دادی هم بچه رو هم چی رو، هم امر و نهی رو. پس باید تشکیلات تمام اون تکون، دوران تکون جنینی رو طی کند، دوران تولد رو طی کنه، دوران در حقیقت رشد و نمو رو طی کند تا برسه به دوران بلوغ. اینا که داریم میگیم اینا به اصطلاح کاملا مصداقی باید بشه ها، یعنی یه بحث نظری صرف نیست. اگر تشکیلاتی طی مراتب خودش رو با این نگاه طی کرد، این تشکیلات که با یه شیب ملایم به سمت بلوغ بره قابل این است که اون مرتبه بلوغ رو به راحتی طی کند. اما اگر شیب ملایم نبود، تند بود، هر لحظه امکان در حقیقت ساقط شدن و متلاشی شدن و از بین رفتن هست. این با اون نگاه در حقیقت دقیق هم قابل در حقیقتی از بررسی است که اون وقت مدل‌های مختلف دوران تکون نطفه، جنینی، دمیده شدن روح تا مرتبه تولد، رشد و بلوغ، عالم تکوین مدل‌هاشو داره ارائه میده. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید به یک سنگ، این داره یه مدلی از نظام تشکیلات ما رو ارائه میده. وقتی نگاه میکنید به یک گیاه، این داره مدل دیگری از نظام تشکیلات رو به ما در اون رتبه نشون میده. وقتی به یه حیوان نگاه میکنیم، به نظام بدنیش نگاه میکنیم یا نظام خیالی حیوان که مرتبه برزخی یا مثالی حیوانه، هر کدوم از اینا دارن یه مدل رو به ما نشون میدن که اگر بتونیم اون موطن به اصطلاح وجودی اینها رو بگیریم، حد اینها رو کنار بزنیم. لذا میشه حالت اشتدادی، یه خود فلسفی شده بحث، اب نداره، چون این جزء مبانی بحثه. اگر این خوب حل بشه خیلی مباحث ما حل میشه. ما چون تشکیلات رو یک امر اعتباری دیدیم، چون امر اعتباری دیدیم، نگاهمون این است که اعتبار هر جوری چیدیم میشه. نه، اینجوری نیست. هر جوری چیدیم میشه نیست، هر جوری چیدیم باعث میشه هر جور به راحتی هم چی میشه، گسسته میشه. چون اون قوام رو پیدا نکرده، چون اون نظام رو مطابقه با هستی پیدا نکرده. اگر میخواد یه چیزی قوام و در حقیقت نظام پیدا بکند و بتونه باقی بمونه، عمر پیدا بکند، تأثیرگذار باشد، دائما رو به نمو باشد. اگر تشکیلاتی خوب چیده نشه، دوران تکونش و تولدش و نموش و بلوغش رو مناسب طی نکند، این به گسستگی منجر میشه، به سرعت ننکسه، یعنی نکسش و شکستنش سرعت پیدا میکند. یعنی اون کسی که تو اون دور قوام وجودیش ضعیف بوده، نکس و پیرش خیلی سریعه. اما اگر دوران تکون و مثلا اون جنینی و دوران تولد و نمو رو خوب تیکتا بلوغش رو، او وقت این میرسه به مرتبه ای که از دوران بلوغ به بعد دیگه از مرتبه بدن داره عبور میکنه و به بقا و جاودانگی میرسه و اون جاودانگی برای این تشکیلات ایجاد میشه. یعنی تشکیلات دیگه نقص ندارد، نقص مربوط بدنه. اگر حقیقتی از مرتبه بدن عبور کرد تو مرتبه تحققش که جسمات الحدوث و روحات البقا، اگر از مرتبه بدن عبور کرد دیگه نقص نداره، شکستگی نداره. اگر میبینیم که دائما بالا و پایین داره تشکیلات ها، مالی نسته تو مرتبه بدن هنوز، یعنی هنوز تو مرتبه بدنه، با یک نخود سردیش میشه، با یک کشمش گرمیش میشه. این بدنه که اینجور به سرعت چی میشه؟ تحت تأثیر قرار میگیره. اما اگر تشکیلات با قوام رفته باشه، بدن قوام داشته باشه، دیگه بدن هم حتی با یک نخود سردیش نمیشه. اعتدال مزاج باعث میشه که این قوام داشته باشه. خب تا اینجا یه خورده بس بالاخره سنگین بود و با اون به اصطلاح نگاه به تکوین بود که حالا خیلی جا داره این باز کردنش. یه نکته مهمی که اینجا مطرح میشه این که ما تو ضمن این بحث مطرح کردیم که اصالت با حالا فرد یا اصالت با جمع. تو این نگاه گفتیم اصالت با فرد، اما کدوم فرد؟ فرد شامل. که این فرد شامل نه محدودیت فرد رو دارد، نه در حقیقت استقلال فرد زیر سوال رفته در نظام جمع. این مهمه راهی پیدا بکنیم که به فرمایش شهید مطهریشون میفرماد ما میدانیم که فرد محور هست، اما میدانیم که جمع هم محور هست و نمیتونیم به اصالت فرد و جمع هم قائل بشیم، چون دوتا احکامشون با هم متفاوته. چه کنیم که هم اون نظام جمعی رو که هم تو هستی میبینیم تو تکوین، هم تو نظام تشریع میبینیم که دین آمده آیاتش رو اون جلسه بعضیش رو خدمت دوستان در محضر آیات بودیم و مرحوم علامه هم بیشتر مطرح کرده، شهید مطهری هم مطرح کردن، و بعضی از آیات روایاتی که بحث رو فردی میکنن که این دوتا آیا تعارضه یا مربوط دو مرتبه است؟ نه، هر دو مربوطه به یه مرتبه است و تعارض هم ندارد، بلکه این حقیقت یه حقیقت واحده است که داره یه چیز بالاتری رو بیان میکنه که میتونه از اون چیزی که تو تصور اولیه ما بوده که اصالت با فرد مقابل جمع است یا جمع مقابل فرد است، ما رو بیاره برتر قرار بده، که میگه اصالت با فردی است که شامل جمع است. لذا انسان تو حرکتش داره توسعه پیدا میکنه و این توسعه وجودی او رو در مقابل افراد دیگه قرار نمیده، بلکه چیکار میکنه او رو؟ بلکه او رو شامل افراد دیگه قرار میده. این اگر بس دوستان تو نظام تشکیلاتی مصداقی سوال کنن، مصداقی که چه جوری میشه این رو شمول رو و توسعه رو توی جمع با نگاه به تکوین و نگاه به تشریع این رو سوق داد، به نظرم یکی از اون مباحث مهمی است که چینش تشکیلات ما رو میتونه چیکار بکنه، خوب جلوه بده. اون جلسه مثال زدیم، گفتیم آیا اون نظام ترکیبی که دین میگه مثل ترکیب اعتباری است؟ گفتیم نه. مثل ترکیب صناعی است؟ گفتیم نه. مثل ترکیب شیمیایی است که مثلا کلر و سدیم با هم قاطی میشن که نمک تمام بشه؟ نه، گفتیم مثل اینم نیست، چون اونجا دیگه کلر و سدیم چی شدن؟ محو شدن، فقط اون چیزی که باقی مانده نمک هست که باقی مانده، درسته؟ دیگه اونها در کار فرد در کار نیست، اونجا جمع در کار است فقط. آیا مثل نزدیکترین مسئله شو اونجا حالا شهید مطهری مثال به جوهر و عرض هم میزند، آیا مثل این میمونه که مثلا این ذاتی که در نظر بگید حالا یه سنگی را، یک مثلا هر چیزی که تاری جاله اینجا، چون اینا صناعیه آدم میخواد مثال بزنه باید صورت طبیعی باشه، مثلا بگید این سنگ رنگش چی هست؟ این رنگ عرضشه، ممکنه رنگ ما دست بده در اثر آفتاب خوردن یا چی شدن، ولی سنگ سنگ باشه، چون سنگ عرض اون رنگ براش، حجمش عرضشه، نمیدونم وزنش عرضشه، درسته؟ گرمی و یا سردیش عرضشه، اینو ذاتش نیست. این میگه جوهر و عرض هم یک نحوه ترکیبه که عرض بر جوهر چیکار میکنن؟ حالن، عارض میشون، موضوعشون. آیا این ترکیب در نظام جمع و فرد هم که جمع عارض بر فرد میشود؟ نه، اینم نیست. اینم چون اونجا حالا بحثش میکنن که چرا. نزدیکتر از این میشه مثالی که زدیم، گفتیم مثالی که مرحوم شهید مرحوم علامه طباطبایی میزنه، مثال میزنه به بدن. میگه نزدیکترین مثال مادی این مثل یه بدنه که در این که اعضا اعضا هستن، در این حال یه بدنن، یه وحدت درشون حاکمه. البته قابل نقض مثال دیگه، چون مثال از یه جهت مقربه نه از جهات متعدد. اما شهید مطهری مثال میزنه به یه مرتبه بالاتر، میگه شما دیگه جسمی مثال نمیزنه، میگه شما میگید که مثلا من هنرمندم، من مثلا پدرم، من فرزندم، من اینم، من آنم، منهای مختلف، در حالی که این من یه حقیقت واحدی است، فرد توش در حقیقت تحقق دارد و واحد است، اما در این حال این کثرت ها همه آیا منسوب به او هست یا نیست، همه این کثرت ها رو هم دارد یا ندارد، تمام این کثرت ها منسوب به این هست، در اینی که فردیت این هم به صلاح تأثیر نشده تو نظام فرد و اجتماع هم، با اینکه ارتباط این با همه هست و این ارتباطات هم درسته و ارتباط هم هست با تک تک هست با همه هم هست و این ارتباط، اما در این حال فردیت میگه مثال برای فرد و جمع، بازم ممکن از جهات اینم چی باشه، قابل خدشه باشه که اینم نتونه اون مقصود رو کامل هویدا بکنه. اما عالی ترین نوع به اصطلاح رابطه‌ای که در رابطه با به اصطلاح اون نظام فرد و جمع میشه زد، همون من شامله، که تعبیر این است که یوم ندعو کل اناسن به امامه. امام در حقیقت چی هستش؟ آیا فرد هست یا نیست؟ فرده دیگه، امام یک نماد نیست که بگیم که فقط یه نماده، درسته؟ سمبولی نیست که بگیم فقط یه چیز در حقیقت سمبولیست ولی حقیقت بیرونی در کار نیست، در ذهنها موجود فقط نیست، بلکه در خارج موجود. اما در این حال امام آیا در اینی که فرده، اینجایی که یوم ندعو کل اناسن به امامهم، بقیه تو دامنه وجود او هش پیدا میکنن نمیکنن، این شامل جمع شده؟ یا در جانب مخالفش، اون که در حقیقت یقد مقومهو بئس الورد المورود، در رابطه با فرعون که وارد آتش میکند قومش رو، که اونا تبعیت کردن ازش و اون هم در روز قیامت اونها رو وارد آتش میکنه، اونا هم به دنبالش میرن، آیا این حقیقت واقعی هست؟ یعنی فرعون یکی هست؟ یعنی یکیه، اما به لحاظ این که این تبعیت دیگران او رو کرده بود چی؟ امامش، و این امام شامل بینه، وقتی او میره بقیه هم دنبالش چی میشن؟ به دنبال او میرن. از مردم بیعت گرفتیم و عهد گرفتیم برای اینکه تابع انبیا باشن، و از انبیا عهد و پیمان گرفتیم که تابع اولوالعزم از انبیا باشن، و از اولوالعزم از انبیا بیعت گرفتیم تا تابع چی باشن؟ نبی ختمی و اوصیاش باشن. ببین این سلسله پیمان ها از مرتبه پایین تر تا بالاتر که یک فضلنا بعضهم علی بعض تو نظام انبیا، این مدل تشکیلاتی رو تو نظام در حقیقت چی با چید؟ که روحی که حاکمه از یه موطنی که این در حقیقت میتونه تو نظام بدن، روح حاکمه بدن رو تدبیر میکنه، آیا این روحی که بدن رو تدبیر میکنه مراتب داره یا نداره؟ همونجوری که در روایات کافی شریف هستش، ما روح پنج مرتبه داره دیگه، ما روح قوه داریم، روح بدن داریم، روح شهوت داریم، روح در حقیقت غضب داریم، شهوت و غضب که حالا قوت هم که میگن، این سه تا روحی است که در همه ابدان هست، روح ایمان داریم که در مؤمنین هست، روح قدسی داریم که در اولیا و انبیا هست، درسته؟ آیا مراحل تشکیکی همون انبیاء بیرونی به لحاظی نیستن؟ که تو نظام درونی بدن خدا چیده و این رو قرار داده، این همونه که اینا انبیاء درونی هست. اگر میفرماید حجت درونی قرار دادیم، حجت بیرونی قرار دادیم، او حجت درونی نظم ایجاد میکند، روح ایجاد میکند، منتها هرچین حجت درونی به حجت بیرونی متصل تر بشه، رشد پیدا میکند، اشتداد پیدا میکند، همین مسئله چی میشه؟ رشد این اجتماع و بدن رو هم به دنبال خودش داره، رفع اختلاف هم تو نظام تشکیلات اگر اون روح بخواد دیده بشه، همون نظام در حقیقت تشکیلاتی است که انبیا چیدن، حضرات معصومین چیدن، تا نظام عالمان، تا دوران نظام، دوران غیبت، مثلا اون نائب عام، تا میرسه به نائب خاص، و نائب خاص هم با در حقیقت سلسله، منتها آیا سلسله مراتبی که غیر معصوم باشد تبعیت به معنای بیچون و چراست؟ که تکلیف ساقطه و جبر باشد و انسان مجبور باشد؟ نه، اینجوری نیست. در جایی که اسمت باشد هم بیچون و چرا نیست، در اونجا علمیست. یعنی چی علمیست؟ تبعیت عالمانه است،
یقین دارم که این در حقیقت صحیح صحیح رو میگه. هست یا نیست؟ وقتی من یقین دارم تبعیت از این یقین لازمه. اما در غیر معصوم به مقداری که ظن و گمان پیدا میکنم که به این صحیح میگه میتونم نپرسم به مقدار ظن و گمانم، ولی به مقداری که یقین ندارم با چیکار بکنم؟ باید مراقب باشم که این موقعی به خطا نیفته. استقلال فرد سرجاش، چه در اونجایی که از معصوم تبعیت میشه استقلال فرد محفوظه، با یقین باید برسی که این معصوم است. درسته؟ رسالت معجزه دارد تا مردم یقین کنند در تبعیت، نه تقلید کنند در تبعیت. باید تبعیت چی باشه؟ یقینی باشد. تو نظام وجودم خدا همین رو چیده، تو نظام تشریع هم همین رو چیده. نمیدونم تونستم به اصطلاح اون سوال رو در حقیقت مطابق سوال شما باشه، ولی این سوالات هر چی جدی تر بکنید جواب ها مصداقی تر میشه. من مایلم. بله، حالا اینجا دو سه تا سوالم اینجا دوستان فرمودن که آیا در حرکت جمعی نسبت به دشمنان برنامه‌ای هست؟ وظیفه حفاظت اشکال در این زمینه لطفاً این جلسه میخواد. ان شاء الله برنامه داریم براش که قبلا اشارهشو کردیم تو نظام دشمنان عرض کردیم. اگر یادتون باشه گفتیم حتی یه تشکیلات وقتی میخواد چیده بشه یه بحث خیلی مهمی رو مطرح کردیم. قبل از اینکه ما چی هستیم رو بگیم باید ما چی نیستیم رو بگیم. اون چی که ما نیستیم رو توی یکی از جلسات راجبه این صحبت کردیم. لذا تعرف الاشیاء به اجزادها، ما به جای اینکه یاد گرفتیم تو اساسنامه هامون مینویسیم که ما این کارو میخوایم بکنیم، ما این کارو میخوایم بکنیم، ما این کارو میخوایم بکنیم، به جای این که این با سر جاش باشد، اما قبل از این باید بنویسیم ما چه کارهایی رو نمیخوایم بکنیم. اینجاست که متشابهات رو تبدیل به محکمات میکنه. یعنی اون جایی که انسان مثبتات رو مینویسه فقط جای متشابهات باقی میمونه، اما اون جایی که متشابهات تبدیل به محکمات میشه اون جایی است که نیستهای ما معلوم میشه، حدود کار ما معلوم میشه. چون ما مطلق نیستیم در کارمون، باید حد کارمون معلوم باشه. لذا خدای سبحان صفات چی داره؟ صفات سلب و در حد اثبات داره، جلال و جمال داره. این صفات سلبیه که عمدتاً ما خدا رو به صفات سلبیه میشناسیم. لذا عرض کردیم اولین کاری که پیغمبر اکرم در تشکیل جمع اون 6 نفر اهل مدینه قرار داد چی بود؟ 6 تا ترک. گویا این 6 تا رو نکنید این کارا رو. یعنی اون 6 تا ترک نماد 6 چیزی که ما نیستیم، 6 جهتی که ما تو اونجا نمیخوایم باشیم. ببینید اینا مدل داره ارائه میده دیگه، فقط یک به اصطلاح بیان تاریخ نیست، مدله. که لذا میگن که اگر میخواید به اصطلاح یه تشکیلاتو بشینید اول با تروک فطری شروع کنید، که اونهایی که ترکای فطری، که اونها رو در قچ کار بکنید، پررنگ کنید و اونها رو مرز قرار بدید، یواش یواش به اثبات ها انسان نزدیک بشه تا در قچ چی بشه، این روح جمعی درست متولد بشه. چون تو اونجایی که ترکه با فطرتم سازگاره قبولش ساده تره، راحت تر. لذا دین حنیف اساسش بر ترک هاست، چون بر اساس حنیفیته. یه سری تروک رو دارد، چند تاش ترک تو دین حنیف که حنیفیت داریم، چند تاش اصلا ترک. اینا خیلی زیباست اگر خوب کالبدشه کافی بشه، اون وقت میدونیم که مدل های تشکیلات ما قالب هامون رو، من همیشه این رو گفتم، قالب هامون رو بر اساس عقلمون میچینیم، محتوا رو از شر میگیریم میریزیم توش. در حالی که تو نظام چینش قالب ها الا ما شاء الله مدل در نظام دینی داریم که اگر اینها به خصوص زمینه بشه نظام تکوین و تشریع و تطابق بین اینها و مدل های اینا به دست بیاد، چقدر ما مدل های قالب های دینی داریم که اینها رو چون قالب ها رو از روی تعقل خودمون معمولا میشستیم میچیدیم، محتوا رو فقط از دین میریختیم، به اینها توجه نکردیم و اینها باز نشده، پرداخته نشده و اینها حل نشده برای ما و احتمالم نمیدیم حتی باشه. گاهی کنارش ساده و رو عادت عبور میکنیم و میخونیم واقعه رو، جریان رو میخونیم، اما کاملا از روش جریان. حضرت عیسی علیه السلام توی جلسه گمونم گفتم یه بار، یادم نیست دوستان، گفتیم دیگه آیه 53 سوره آل عمران رو دیگه، بله یادشون نمیاد دوستان، که اون آیه 53 سوره آل عمران اونجا که عیسی علیه السلام فرمود، عیسی علیه السلام گمونم گفتم تو جلسه، فلما حس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. عیسی علیه السلام وقتی دید مؤمنین زیاد شدن، مؤمنین به عیسی، چون عیسی علیه السلام 3 سال نبوتش طول کشیده، 30 سالگی به نبوت مبعوث شده، 33 سالگی رفت محقق شده. حالا یه قول دیگری هست 35 سال، 5 سال بوده، یعنی بین 3 تا 5 سال، ولی قول مشهور 33 سالگی. این خب 3 سال بوده، همین آوازها همه مربوط به همین دوران 3 سال است. اونم عیسی علیه السلامی که سیاح بوده، مسافر بوده، هیچ جا قرار نمی گرفته، دائما تو چی بوده؟ فرار از این شهر بوده به شهر دیگه. هم مسیحی‌ها دنبالش، هم رومی‌ها دنبالش بوده، هم یهودی‌ها دنبالش بودن، فرار می‌کرد دائما، غیر از که خودش هم سیاح بوده، اصلا جای قرار نمی‌گرفت. خب عیسی علیه السلام دارد که مدتی از عرضه دینش گذشته بود، دین هیزیات شدن. قرآن می‌فرماید که فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی دید مؤمنین به او ایمان آوردن، اما رفتارشون رفتار چیه؟ کفرآمیزه. رفتار کفرآمیز مثل چی میمونه؟ امروز سبک زندگی، یعنی اون چی که دیده میشه. تعبیر علامه طباطبایی این است، احس عیسی منه، احس احساس کردنه، احساس کردن یعنی مشهود بود، دیده میشد، قابل حس بود، یعنی دیدن. اون که دیدنی بود کفر بود، اما اونی که اینو قبول داشتن ایمان بود. اما ایمان برای اینها وقتی به عمل میخواست بیاد، عملشون از مبدا کفر بود، با اینکه اهل ایمان بودن. التقاطی که به فرمایش آقا، التقاطی که تو سبک زندگی ایجاد شده، که تو سبک زندگی ایشون فرمود سبک زندگی ما التقاط ایجاد شده توش، بعد از مبادی کفر آثارش رو داره در قدشون. خب ولی فعلا معهد عیسی من هم کفر، قال من انصاری الله. عیسی فرمود که کیا حاضرن منو کمک بکنن در رفع این مشکل؟ چی کار کنیم بر رفع این مشکل؟ امروز مشکل امروز ما هست یا نیست؟ الان ما دغدغه این که مردم ما سبک زندگیشون مؤمنانه نیست، ادعی به این مبتلا هستی. اونجا عیسی علیه السلام دارد که من انصاری، کیا دغدغه ویژه دارن، آمادن وقت علاهده بگذارن. اینا رو مرحوم علامه طباطبایی میگه که ذیل آیه من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون هم به اعتبار بعد اسمشون میشه حواریون، الان میفرمون حواریون، اون موقع حواریون نبودن، بعدن میشه. اینا گفتن ما، عده اومدن گفتن ما حاضرین وقت میذاریم. عیسی علیه السلام اینها رو برد پیش خودش و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی مدتی با عیسی دینداری رو در وجود عیسی دیدن، نشنیدن. یعنی دینداری رو در وجود عیسی دیدن به طوری که روزها با عیسی بودن، شبها با عیسی بودن مدتی. خب اگر بخوایم بگیم که این دوره به اصطلاح جریان موسی علیه السلام، من این صداش قد 3 سال بوده، به نظر شما اون چی که به دست میاد حدوداً از اون چی که آدم رواز دست میاد 2 سالش صرف اون مقدماتی بوده که تا شهرهای مختلف ایمان بیارن، جمعیت زیاد بشه با همه اون فرار و اینهایی که داشته. بعد 1 سال دیگه باقی مونده، توی 1 سال این تدبیر رو ایجاد کرد که عده‌ای رو برد پیش خودش. اینا که اومدن پیش عیسی علیه السلام، در بعضی نقل‌ها هستش که اینا رفت و برگشت داشتن، یعنی مدتی پیش عیسی علیه السلام بودن، بعد اینا رو پخش میکرد تو شهرها، بعد دوباره اینا برمیگشتن پیش عیسی، بازآموزی داشتن. منتها بازآموزی‌ها دیگه چی بوده؟ اینقدر کوتاه مدت بوده که در حقیقت اینا، خب اثرش چی شد؟ اثرش این شد که به جای اینکه عیسی علیه السلام میتونست خودش سخنرانی‌های جمعیت‌های زیاد داشته باشه، ولی اون اثر رو دیگه الان نداشته اون سخنرانی‌ها، بلکه با چی کار می‌کردن؟ مردم دینداری رو می‌دیدند. درسته؟ اگه مردم خوان دینداری رو ببینن تا به دین اعتقاد پیدا بکنن، جریان عیسی علیه السلام با این نگاه آورد، این رو به تعبیر مرحوم علامه، کانونهای متراکم دینداری ایجاد کرد. با اینکه با عیسی نشستن، برخواستن، خوردن، خوابیدن، رفتن، آمدن، برخوردش رو دیدن با دیگران، که حالا بعدش هم تو روایات آمده. او وقت اینها پخششون میکرد تو شهرها که مردم با نگاه به اینا دینداری رو ببینن. این مدلی که تشکیلات ما میخواد ایجاد بکنه، این قالب تو قرآن آمده یا نیامده؟ قالب این غیر از محتوا این چیه؟ قالبه، مدل داره ارائه میده در قالب به صلاحی. ما قالب‌ها رو میشینیم خودمون فقط فکر میکنیم. نمیگم باید فکر رو تخته کرد، فکر باید کرد، اما فکر رو بندازیم در استیاد قالب‌ها از نصوص. خود این بالاترین فکر چطور مجتهد وقتی که فکر رو میندازه در استیاد فتوا از به صلاح روایات؟ این در حقیقت میشه اصولی، این میشه اهل اخباری نمیشه. در استیاد قالب ها هم اگر ما این اجتهاد رو بکنیم، بتونیم استیاد بکنیم، بسیاری از قالب ها تو نظام تکوین که الا ماشاءالله تو نظام وجود و در نظام تشریع الا ماشاءالله اینا بیان شده، که اگر اینا رو به کار بندازیم میبینیم یه بدن رو با نظام قلب و مغز که میچینه، حتی نظام قلب و مغز رو که میچینه، 2 کار قرار میده، 2 عضو رئیسی اصلی قرار میده، یه جا مرکز احساسه، یه جا مرکز در حقیقت تعقلاته. چرا یه همچین مدلی رو قرار میده؟ این رو اگر بخوایم قالبش رو استیاد بکنیم تو نظام تشکیلاتی، چجوری باید اینو قرار بدیم؟ رو این فکر کردیم که یه قالب نزدیکترین قالب به ماست که تو نظام تشکیلات ما که همه اعضا و حواس ما، قلب از کار بیفته چی میشه؟ بدن میمیره، مغزم میمیره. اما اگر مغز از کار بیفته، حیات نباتی انسان چی میشه؟ ادامه پیدا کنه، دیگه انسان نیست، حیات نباتیه. یعنی اون چیزی که آخرین مرتبه از کار میفته و از کار افتادن اون دیگه چیزی رو باقی نمیذاره، قلب دیگه. اما با این حال قلب مرکز چیه؟ احساسات و عواطفه. درسته؟ مرکز احساسات و عواطف هست یا نیست؟ ولی مغز مرکز تعقلات و علم. اینا تحلیلش تو تشکیلات چجوری باید باشه؟ آیا این تعقل نمیخواد؟ تفکر نمیخواد؟ اجتهاد نمیخواد؟ همینجوری خدا در بدن اینو قرار داده، مدل نیست برای یه تشکیلات که چجوری اعضا و جوارح رو از طریق سلسله اعصاب داره اداره میکنه، داره اینها رو رفت و برگشت، همه اخبار و اطلاعات از اینا میگیره، بعد دستور به اینا میده چه بکنن، چجوری برخورد بکنن، تعاملات اینها رو اداره میکنه، بهترین تعامل رو اداره میکنه. اگر یه تلویزیون یه چیزی نشون میداد که یه انسانی که مثلا حالتش رو تغییر میده یا خم و راست میشه یا یه پله میخواد بره بالا، میدونی سلسله اعصاب ما در این که اینو تنظیم کنن که این تمام تعادل ایجاد بشه چقدر کار صورت میگیره؟ که روی این مثلا چیزا که میخواستن انجام بدن، میگفتن سنگین ترین کاری که ما روی این چیا که درست ربات ها که درست میکنیم که وقتی میخوان از یه پله بالا برن یا خم و راست بشن که بتونن وزنشون رو تو تعادل جوری چیز بکنن که این سنگین ترین کار اینه که بتونی حرکات مختلفی. حالا بدن انسانی ژیمناستیکا رو دیدید، کارایی که میکنن، چه جور ورجه ورجه میکنن، میپرن این ور میپرن اون ور، این میدونه چقدر این تعادل میخواد که تو هیچ لحظه رها نشه. تمام رو نفس داره اداره میکنه، تمام رو تو رفت و برگشت سلسله اعصاب مغز داره چی میشه؟ داره رفت و برگشت میشه، دستور داده میشه، اطلاع فوز چه سرعتی این داره انجام میشه. حالا تنها کار نفسم این نیست، اون موقع تنها کار مغزم تازه اونجا این نیست. یه تشکیلات رو تو نظام مادیش، تو نظام، اگر اینا رو واقعا انسان باور بکنه که اینا مدلن برای تشکیلات ما و الی ماشاءالله از این مدل ها در کارهای مختلف داده شده. حالا یه بارم راجع به همون بحث سلول ایمنی صحبت خواهیم کرد، ببینید چه مدل عظیمی رو خدا در دفاع قرار داده که وعده‌شو دادیم. خب که اون دشمنان رو عرض کردیم، از کجا نمیدونم رفتیم به اینجا اون دشمن. بله، منابع بس تکوین و تشریعه. گفتم منابع از کجاست؟ دو تاشو ارائه دادم، یکی شهید مطهری بود در اون جامعه تاریخ در قرآن، یکی هم تفسیر المیزان بود جلد 2 و جلد 4 که اون دو تا رو عرض کردم. اما بحث در حقیقت ابتدای بحث اینها، یعنی واقعا هنوز بحث پخته نشده، این مباحث باید کار بشه. منبع اصلیش هم نظام تکوینه، عالم تکوین، همین که میگیم بدن، عالم وجود هستی، تمام عالم، همه اینا مدل برای انسانه. به تعبیری که ما در نظام عرفانی داریم، عالم تمام وجود گسترده انسانه. عالم وجود گسترده انسانه یعنی همه اینها در حقیقت برای انسان خلق شدن. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اینها مدلن برای اینکه انسان از اینها در حقیقت چی بشه؟ سوژه پیدا کنه، چون تجلی اسماء الهی هستن تا به سمت اون کمالش مدلی که میخواد. یه سوال دیگه هم این بودش که با توجه به که بسیاری از افراد در تشکل‌های خودجوش مردمی صرفاً بر اساس تعهد وجدانی حاضر میشن پس از مدتی معنی تشکل، البته این نگاه، ببینید اون نگاه تشکیلات اسلام نیست، یه نگاه بالاخره کمک کردن، یک بالاخره اون اگه میگیم تشکیلات مبنا میخواد، تشکیلات یک تکون به صورت تولد، یک رشد و بلوغ میخواد، لذا ثبات میخواد، لذا در حقیقت بودن و ممارست میخواد. به این که انسان، اونم خوبه، انسان میره یه جای تأثیری میذاره، یه بهتر از اینه که نباشه، اما این تشکیلات ضعیفترین نحو تشکیلاتی است که اتفاقی ایجاد میشه، اینم اثر داره. اما اون تشکیلاتی که مقصوده، یعنی از ابتداش، از اون در حقیقت نطفش که میخواد بسته بشه، میخوان اینها دخیل باشن تا یه بقاء انشالله جاودانه پیدا بکنن. خب حالا اینا بحثای خورده در اینه که متفرق شد، ولی سوژه های مناسبی رو انشالله بر دوستان ایجاد میکنه، در نظر من منسجمه. حالا ممکنه در نحوه القا به خاطر فرصتی که هست و نیست و گاهی سوالات رو میخواییم به خود جواب بدیم، ممکنه بحث نیمه کاره بمونه، اما انشالله این بحثا برای تشکلات ما شاید یه خورده ابتدا حوصله سر بده، بگن اوه حالا ما این، ولی بدونیم اگر با این نگاه وارد نشیم، 40 ساله داریم دور خودمون میچرخیم و نحوه از یتیهون رو داریم تجربه میکنیم، منتها اون یتیهون اونا عقابشون بود، ما یتیهونمون در اثر عدم کوششمونه که باورها و معرفتمون رو جدیتر نکردیم تا اینکه بتونیم سرعت سیر بیشتری و میبینیم سر جای اولمونیم. دوباره مثل به اصطلاح گیاهانی که سیرشون است که دانه رو میکارن، میشه در حقیقت گیاه همون ثمره، میشه دوباره همون دانه دوباره بکارن همون بشه. الان باید وقت ثمر دادن تشکیلات ما باشه. تا حدی هم داده، ناشکر نیستیم، اما واقعا خیلی بیش از این. در جایی که مثل امام روح این کالبد بوده، مثل مقام معظم رهبری روح این کالبد بوده که یه فرد بسیار تشکیلاتی بسیار دقیق هست، ولی معلوم میشه این بدن، بدن آماده‌ای نبوده، همراه نبوده تا این روح بتونه این بدن رو کاملا به اون نتایجش برسونه. چون ساعتم فرصت هم تمام شده. بله بله، اگه سوالی دوستان حضوری هم دارن بفرمایید، چون من بحث دارم ولی اگه شروع کنم به 5 دقیقه تمام نمیشه، چون من بحث هر دفعه می‌نویسم خیلی می‌نویسم، ولی خلاصه اینا که بخوام بگم، بله به 5 دقیقه اینا هیچ کدومش تمام نمیشه. اگه سوال دوستان دارن بفرمایید. بله
در مورد فرد شامل فرمودید که باید اثرگذار باشه، حالا ملاک اثر بکنه.
بله،
تنها ملاک هم اثر یا غیر از اثر؟ این دومه این که متعلق شامل چی اینجا؟ اگر طرف مقابل بخوایم پای عبارت مشمول بگیم چی بگیم؟ من
اگر ببینید در اونجا مشمول نمیگیم، چون ما توی فلسفه بحث میگیم اضافه اشراقیه، اضافه اشراقی طرف نداره. یه ما اضافه معقولی هست میگیم این و آن، اما یه جا میگیم که فرد شامل. شما مثلا میخوام بگم اگه بخوایم شمول رو بگیم، شما نسبت به افعالت شمول داری، افعال شما شأن شما، تمام افعال شما که از شما سر میزنه، خوردنتون، خوابیدنتون، حرکاتتون، اعمالتون، تمام عباداتتون، علمتون، همه اینا شأن شما، درسته؟ شما نسبت به همینا چی داری؟ شاملی. در اینی که هر کدوم اینا با هم تفاوت خیلی دارن، درسته؟ خیلی تفاوت دارن. پدر بودن شما غیر پسر بودن شماست، که پسر مثلا مثلا پدرتون هستید، پدر فرزندتون هست، عالمید، هنرمندید، نمیدونم همه اینها، هر کدوم راننده، هر کدوم از اینا چی هستش؟ یه شأنیه دیگه. شما، من شما شامل بر همه اینها هست، به طوری که با همه اینها هست ولی عین اون نیست، نمیتونه عین دیگری باشه، درسته؟ امام در حقیقت شأنش اینجوری، انسانی که گسترده میشه، وجودش توسعه پیدا میکنه تو تشکیلات، در اینی که تاثیرگذار هست ولی حد موطن رو پیدا نمیکنه، حد افراد رو پیدا نمیکنه. لذا عرض کردیم اثرش این است که تقابل ایجاد نمیشه اونجا، رئیس و مرعوسی پیش نمیاد که این رئیس حد بزنه او بشه مرعوس حد بخوره. اگر گفتیم شامل و مشمول شد، میشه رئیس و مرعوس، میشه این دو تا حد میشه، در حالی که این شمول هر چقدر جلوتر بره حدها شکسته میشه، نه حدی ایجاد بشه. این خودش خیلی در حقیقت مهمه که هر چقدر تو من شامل جلو، امام هر چی جلو میره حد شکسته تر میشه وجودش. در حقیقت شکستن حد شمول بیشتر ایجاد میکنه، که حالا تو فلسفه تعبیر میگم بسیط الحقیقته کل الاشیا اما ولیس بشیء منها، همه اشیا هست اما هیچ کدوم نیست، عین هیچ کدوم نیست، چون هر کدوم بگی حد داره اما شمول داره. مثل همین من شما نسبت به افعال شما، نسبت به بدن شما، نسبت به آثار شما، همه اینا من شما، این همه نسبت بدیم که این مال شماست، مرود شماست، شأن شما، درسته؟ صحیح همه. نه ببینید، مدیر کل عنوان اعتباریه، دقت میکنید؟ ما اینجا تو تشکیلات دنبال نظام چی هستیم؟ یک نظام حقیقی هستیم. یعنی ممکنه یک کسی تو تشکیلات سعه وجود داشته باشه اما چی نباشه؟ مدیرم نباشه. حقیقتاً تشکیلات باید حول محور او بچرخه، هرچند مدیره که دیگه. یعنی ما داریم اعتبارات رو نمیخواییم بیاریم مثلا اصل کنیم، حالا چون این حکم داره، این چون بله، باید جوری حرکت بکنیم که مدیر کل اون فرد شامل باشد. دقت میکنید؟ با این رو به این سمت حرکت بکنیم که اون فرد شامل باشد. اما یعنی از جهت سعه وجودی به گونه ای باشد که وقتی مثل امام رحمت الله علیه بدون اینکه حکمی از بیرون برای زده شده باشه، شد چی؟ رهبر انقلاب. یعنی فرد شامل بود، مردم پذیرفته بودند. دقت میکنی؟ خود به خود این اگر حکمی هم نبود بود، محقق بود، منتها این حکم تأکید او بود، این تأیید او بود. لذا تو بحث شهرتی در همون مرجعیت هم همینه، او خودش هست، منتها این شهرت من میخوام در حقیقت برسم بهش، این شهرت هم دلیل میشه برای که من برسم بهش. یعنی این کشفه در حقیقت تو نظام حقیقت این رابطه ها کش. بله ما تو نظام اعتبار میخوایم قالب ها رو نظیر او قرار بدیم، باید سعی بکنیم پس شرایطش هم نظیر او رعایت کنیم، پس باید شرایط نظیر او رعایت بکنیم که اگه کسی رو میگذاریم، اگر مدیر کل، مدیر کل داره نظم اداری میده، قدرت مدیریتش قویه، اما یه کسی هست از جهت چی؟ معرفتی قوی تره، این در مقابل او خازه است از جهت چی؟ محتوا، هر چند او در مقابل این خازه است از جهت مدیریت، اشکالی هم نداره، خیلی خوبه، خیلی هم خوبه که او خازه است در مقابل این از جهت مدیریتش، و این خازه است مدیر در مقابل او از جهت چی؟ محتوا. لذا اینجوری نیست که بگه من مدیرم دیگه خودم با تصمیم بگیرم، میگه میپرسم، مشورت میکنم، او چون تو این مسئله وارده این نظام تشریعات الهی میشه دیگه، مدیریت مدیریت اعتباری نیست، یه مدیریت واقعی است مطابق با شرایط واقعی.
در مورد رشد منحنی رشد تشکیلات که فرمودید، حالا اون وقت تولد و طولیت و فرد
این علامه طباطبایی فرمود البته در المیزان،
الان ما تو این تشکلهایی که داریم حالا همین مثال رشد رو داشته باشیم که تو این برگه های خانه بهداشت کودکان هم هست،
بله منحنی رشد میکشن،
منحنی رشد میکشن توی مقطع که برسه مثلا چهار دست و پا اینجا بود و پا و این
بله خصوصیاتی پیدا میکنه،
خصوصیات. برای اینی که ما تو تشکیلات دچار افراط و تفریط، زود رسیدن و دیر رسیدن به اینها نشیم، خصوصیات هر مرحله کدومه که من بیام ارزیابی کنم تیک بزنم،
بله.
بدونم که الان مثلا من دیگه موندن توی این مرحله دیگه عقب ماندگی ذهنی حساب.
ببینید این بحث خیلی بحث جدیه، از اون بحثاییست که واقعا جای کار داره، منتها جمعی که تشکیل میشه متفاوته. یعنی یه موقع یه جامعه بزرگ اسلامیه مثل کشور ایران الان مثلا، این منحنی رشدش یه منحنی با شیب خیلی ملایمه، و لذا خصوصیت هر مرحله هم مطابق این شیب ملایمه که اکثر مردم پی کار زندگیشونن ولی میخوان دیندار هم باشن. ما نمیشه باری رو دوش اینا بذاریم، دینداری باید این شیبش ملایم باشه. اما یه موقع هست یه جمع مؤمنان ویژن، قطعا شیب این با شیب او کاملا متفاوته و مراحل این با مراحل او کاملا متفاوته، اصلا دوران تولد این دوران شاید پایانه در قد اوج رشد او باشه، تولد این رشد اونه، دقت میکنید؟ با این نگاه باید جمع مؤمنانم رو تعریف کنیم، بعد بیایم اون با نگاهی که تو دین هست ببینیم مثلا شما یا الذین آمنوها با یا ایها الناس ها ببینید رشدشون رو متفاوت دیدن، در عینی که قرآن هدن للناسه در این حال هدن للمتقینه، در عینی که در حقیقت حسنات الابراره همین حسنات در این حال سیئات المقربینه. لذا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی بحث زیبایی رو تو این مسئله دارن، میفرمان یه مقداری از تکالیف دینی مشترک بین همه مردمه، یعنی چه اون خواصی که در اوج خواص بودنن، چه اون عوامی که در اوج عوام بودنن، که این خروج از این خروج از دینه، میشه واجبات محرمات، درسته؟ تو تعریف دین واجبات محرمات میشه این خصوصیت مشترکی، همه باید اینو طی بکنن، هیچ کی از این خارج نیست. اما میایم تو طبقه اصحاب یمین که بحث اصحاب یمین حالا یه خواصی پیدا میکنن، خصوصیاتی پیدا میکنن اصحاب یمین که اینها دیگه با اون طبقه عمومی یک اونها رو دارن به اضافه. بعد میام تو سابقون یه چیزایی رو دارن که اصحاب یمین ندارن. هر چی میاد جلوتر دایره ما عظیم، منحنی ما رشدش عظیمتر میشه تا میرسه به انبیا، که انبیا چی هستن؟ تمام حرکات و سکونشون تابع امره. به اون جلسه شاید یه خود راجبش صحبت کنیم، همه حرکات و سکونشون تابع امره، اصلا مباح تو دایره انبیا معنی نداره، تمام حرکات و سکونشون تابع امره. لذا اگر به ذنون میگه که در حقیقت به وزن نون زهبه که در قد یونس نبی سلام الله علیه، اگر به یونس مورد در حقیقت عتاب قرار میگیره، روایت دارد مال این است که وقتی عذاب آمد این دید خب عذاب آمده به شر، باید خارج بشه از شر دیگه، خطاب شد چرا خارج شدی؟ باید صبر میکردی من به تو بگم. اما این مرد مردم نیست، مرد سابقون هم نیست، مرد اصحاب یمین هم نیست، مرد عموم مردم هم نیستی. اگه عموم مردم میرفتن اونجا خدا واسهشون کفن میزد باری که الله که رفتی که از محل عذاب چیزشو فهمیدید، عذاب باور که خارج شدید، به اصحاب یمین هم کف میزد خدا براشون، حالا تعبیر میگیم کف میزد، برای سابقون هم در، اما برای انبیا میگه تو چرا حرکت کردی؟ تو باید وای میسید من به تو بگم برو. خیلی بحثه. لذا تکلیف تو هر جمعی باید مطابق، غیر از اون مرز مشترک که قطعیه که باید رعایت بشه، بعد برای هر جمعی باید مطابق اون جمع و تخصص اون جمع و خاصیت های اون جمع و افراد اون جمع تکالیف خاص اون جمع رو چیز که از کجای این کمره این انحنا میخوان شروع بکنن و به کجا باید برن. بحث خیلی جالبیه خودش. بله. دین ما همش تشکیلاتیه، همش دستورات تشکیلاتی اجتماعیه. مرحوم علامه طباطبایی فرماید هیچ مکتبی مذهبی و هیچ دینی اصلا غیر قابل قیاسه نسبتشون با اسلام از جهت تشکیلاتی و اجتماعی، اصلا نداریم. میگه حتی ادیان توحیدی سابق میگه اصلا اجتماعیاتشون هیچ قابل قیاس با اسلام نیست. میگه یونادی و علا صوته به اجتماعیاتی که بی نظیر است در تمام ادیان و مذاهب و مکاتب و هر چی که در عالم بوده، ایشون فرماید هیچ کدوم به گرد اسلام در رابطه اجتماعیات نمیرسن. اگر این باور رو بکنیم ما چقدر عقبی و چقدر حرکت همون فردیه. این دینی که این اونم تو شیعه نسبت به اصطلاح اسلام در اشد مرتبه اجتماعیت و اصلا نظام چینش اجتماعی است، که اینا حسرت هایی است که دست به منابعمون نزدیم برای اینکه خدای نکرده موقعی دست نخوره. خدا رحمت کنه آقای بهجت، یک کسی آمده بود گفت آقا این همه ما کتب خطی داریم، به آقای بهجت من بودم اونجا میگم آقا ما این کتب خط کتب، آقای بهجت سرشون اینجور تکون میداد. اینم هنره که درصد کتب خطیمون بر کتب چاپیمون بیشتر باشه. گذاشتیم که چی بشه اونها رو؟ کتب خطی داریم؟ کتاب خونه کتاب خطی که استفاده نشده که، گذاشتیم خاک بخوره. کتاب اگر کتاب خطی زیاد بود که هنر نیست. کتاب چاپی ببینید چقدر داری که در دسترس قرار گرفته و برای مردم قابل، چقدر نگاه ببینید چقدر جالبه. ما می نازیم به این که چقدر کتاب خطی داری، ایشون که نازیدن نداره. حالا مثل این رو بگیم اجتماعیات داریم، همینا رو داریم، نازیدن نداره که تو عمل ببینیم چقدر اینها رو استفاده کردیم. انشاءالله خدای سبحان دست ما رو باور ما رو نسبت به این مسائل انشاءالله بیشتر قابل ایام ولادت امام رضا علیه السلام در پیش داریم. به برکت این رؤوف اهل بیت انشاءالله خدای سبحان همه اون انحرافاتی رو که در اون دوره پیش آمد و به برکت وجود امام رضا علیه السلام انحرافات طی شد، انشاءالله کشور ما از همه انحرافات شبهات از همه اشکالات انشاءالله به رحمت و سلامت و انشاءالله عبور بکنه و مقام معظم رهبری خدای سبحان قدرت و نفوذ کلمه بیشتر روز به روز بهشون عطا بکنه و انشاءالله این انقلاب ما و این نهضت انشاءالله به امام زمان و قیام امام زمان متصل بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.